الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد در بحث قاعده استصحاب یه مقداری کلمات غیر شیعه رو براتون متعرض بشیم که از شد در مصادر اهل سنت مخصوصا مصادر متأخر اضافه بر استصحاب این عنوان عام الیقین لا یزال به شک یا لا یزول به شک هم ذکر شده. وقت بنا شد که مواردی رو که این عنوان اراده کردن متعرض بشیم، یه مقداری فعلا چون نقل کرده از کتب متعدد از این کتابی که بعضی از این معاصرین عبازی ها نوشتن خوندیم، یه مقداری ایشان دیگه من نمیخونم چون ربطی هم نداره، در شرح الفاظ کلمه یقین رو و بعد اقسام یقین و کیفیت و حصول یقین و بعد مسئله شک و فرق بین شک و ظن در کلمات اصولیین و فقها و غیره متعرض شد. چون یه مقداری از این ابحاث رو ما بعد متعرض میشیم انشاءالله تعالی تو خود استصحاب، لذا به جایی که تعرض در کلمات ایشان بعد میان عرض کردیم یکی از مطالبی که در خلال مطالب ایشان آمده اون مقداری که حالا به درد میخوره ما متعرض میشیم. اینکه اصولا صفت یقین یک صفت ثابت و روشنی است برای انسان، شک یک حالت تردید داره. عرض کردیم که شک خودش معنی چسبیدنه، در این روایتی که به عنوان ما مشتبه خونده میشه و شکت بالاکفان به اکفانو شکت یعنی چسبید برای اصلا اون تیراندازی که کرده. خود شک به این معناست و اون رو توضیح عرض کردیم در زبان عربی برای انتقال از معانی معقول از معانی محسوس استفاده میکنن، از معانی محسوس به معانی معقول میرسن. اون حالت تردید انسانی رو تعبیر به شک، یعنی که انما دوتا حالت به هم چسبیدن قابل جدایی نیستن. نمیتونه انسان تشخیص بده، فرض کنیم با مثال این مار یا ریسمانه، من با مثال نمیتونه تشخیص بده این غذایی که جلوش هست مفیده یا ضاره. شک رو از اینجا یعنی ضرر و نفع به هم پیوستگی پیدا کرد. در مقابل قطع جدا کردنه، یعنی متخصص میگه این غذا مثلا سمه، این غذا مثلا نافعه، این اسمش قطع گذاشتن. یه توضیحش اون روزم عرض کردیم. وقت یه مقداری ایشان رو همین جهت که در ادراکات اگر انسان یقین داشت دست از یقین برنمی داره به خاطر شک، این یه قاعده دیگریست، بحث دیگریست که انشاءالله بعد عرض میکنیم. و همچنین از این عبارات ایشان معلوم میشه از بعضی عبارات که مراد از شک و یقین نفی حالت وسواس هم هست. یعنی انسان اگر یقین داشت که فلان کار انجام بده، اگر وسوسه‌ای برش پیدا شد، شک کنایه از وسواسه، به وسواسش توجه نکن. انشاءالله تعالی تو خود تنبیهات استصحاب و بعدش هم شاید لابلا یه نکته ای رو عرض بکنیم که شک با این که با جهل یکیه به لحاظ، لکن شک نوع التفات توش هست، جهل عدم التفات، ولی شک همون جهل هیچ برنمی. و انشاءالله عرض خواهیم کرد که آیون و اصولی ها بناشون برای اینه که در استصحاب شک معتبره نه جهل. یعنی شما اگر در جای جهل داشتین و حالت سابقه بود بعد به اصطلاح فهمیدین، اون استصحاب رو نسبت به حال جهل نمی کنه. انشاءالله توضیحش بعد الان فقط اشاره کردم توضیحش بعد. به هر حال یکی از معانی این قاعده رو عدم اعتناء به وسواس، شک یعنی حالت وسواس نه حالت جهل مطلقا، چون در حال جهل التفات نداره. اگر انسان التفات پیدا کرد و فهمید که مطلب بر او واضح نیست، این بهش میگن شک. اما اگر التفات نداشت اصطلاحا جهل. جهل البته به هر دو هم گفته میشه، هر دو نوع جهل هست. بحثی که الان در اینجا مطرحه که گفته این معنای ششم برای الیقین لا تنقض الیقین به شک در روایات ما آمده به این عنوان. اگر مراد این باشه عرض کردیم اولا این به سه مورد حدیث که ما داریم میخوره، چون مثلا یقین داشته وضو داره حالا شک میکنه خوابش گرفت یا نه، فین هر که فی جنبی شیئون او لا یعلم خوابش گرفت یا نه، امام علیه السلام فن لا تنقض الیقین بشه، یعنی به وسواست گوش نکن، به احتمال گوش نکن، به همون یقینت. یا شک در رکعات، میگه ستا رو که یقین داری به همون ستا شک نکن، شک میکنه چهارمی رو انجام داده یا نه، به این شک دهتا نکن. از کردیم اگه مراد این باشه انطباق داره، البته اصحاب ما این معنا رو از لا تنقض نفهمیدن، لذا من یک کمی توضیح میدم. عرض کنم حضور با سعادتون که ما اون روز آخر بحث یه نکته رو عرض کردیم، چون این به درد میخوره، جای دیگه هم به درد میخوره، توضیحش عرض میکنه. عرض شد که سابقا کرارن دیگه یک بار بیش از یک بار عمده بحث اصول، بلکه تمام ابحاث اصول اگه دقت بشه حول محور حجیته، ولی زیاد عده زیادی نسبت دادن به، یعنی نسبت داده شده به عده مثل شافعی اینها که اصول موضوعش حجیت. اینو ما توضیح دادیم حالا اصل مطلبش اینا، و توضیح دادیم که مراد از حجیت در اصطلاح ما مرحله دوم بعد از جعله، چون عرض کردیم یک مقام جعل داریم، سه تا مقدمات قبل از جعل، مبادی جعل داریم، عبارت از ملاک، بعد حب و بغض، و بعد اراده و کراهت. این سه تا قبل از جعل، بعد جعله، بعد از جعل هم مسئله انزال کتب و ارسال رسول داریم که به بعضی از تعابیر بهش مرحله فعلیت میگن. بعد از این مرحله حجیت یا تنجس، مرحله تنجس با اون مرحله است که حکم به مکلف میرسه، مکلف با حکم رابطه پیدا میکنه. مرحله اخیرم امتثال و عصیانه. و رضا عرض کردیم به ذهن ما میاد که به این، از این منظر کل ابحاث اصول رو تقسیم بکنیم و بررسی بکنیم و نکات فنی این هفت مورد رو، یعنی حکم رو در این هفت محور مورد بررسی قرار بدیم. پس اصول، حالا دعوا اینه که کلیه اصول برمیگرده به این محور، حالا به این عدد ششم یا دوم بعد از جعل، تنجس. و این توضیح رو کرارن عرض کردیم چون خیلی ضروری است، من گاهی تکرار میکنم. مرحله تنجس قوامش به صورت ذهنی است، مثلا قوام تنجس به صورت ذهنی است، اون که ما از حکم پیدا، وقتی این صورت ذهنی رو به لحاظهای مختلف بررسی کردن، مثلا این صورت ذهنی گاهی علم، گاهی ظن، گاهی شک، این صورت ذهنی گاهی علم تفصیلی است، گاهی علم اجمالی است، این صورت ذهنی گاهی از مصادر معینی مثل کتاب و سنت پیدا شده، گاهی از قیاس پیدا شده، این صورت ذهنی گاهی مستند به دلالت لفظ، گاهی مستند به اجماع، گاهی مستند به خبر واحده. یعنی اون در حقیقت شما کل اصول رو که نگاه بکنید راجع به این صورت ذهنی شما بحث کرده در فقه، این صورت ذهنی که فقیه پیدا میکنه میگه فلان چیز واجبه یا حرامه یا مستحبه، مبادع این صورت ذهنی رو بررسی میکنه، میشه اصول، کل اصول اینه، دقت فرمایید. پس بنابراین در حقیقت کل اصول حول محور حجیت یا تنجز یا صورت ذهنی است. پس بنابراین نکته اساسی هر وقت صحبت از تنجز باشه که اون صورت ذهنی رو به این لحاظ نگاه بکنیم، این میشه مبحث اصولی. اما اگر همون صورت ذهنی رو از این لحاظ نگاه نکردی، اون دیگه به اصول ربطی نداره، همین شک و یقین. حالا اینجا هست، یه دفعه شک و یقین رو به لحاظ همون به قول آیون عادتن حالتن، یعنی طریقن الالغیر، مثلا یقین به وضو، شک در حدث، مثلا به این لحاظ نگاه میکنیم، این مربوط به همین استصحاب است و همینی که الان بحث میکنیم، مربوط است به تنجز و مربوط است به صورت ذهنی، سابقا حالت یقین داشته حالا حالت تردید پیدا کرده، آیا به یقین سابق عمل بکنه یا نکنه، این بحث سر اینه. اما گاهی اوقات همین یقین و شک فی نفسه لحاظ میشه، مثلا شما یک حالت یقین داشتید، ثابت رفتید وضو گرفتید، خیلی واضحه، حالا یک چرتی مثلا زدین، این خوابتون گرفتید، حالت شک، میاد اینجا این شک رو از این جهت بررسی میکنه، میگه این شک رو بهش اعتنا نکن، وسواسه. بحث تنجز رو مطرح نمیکنه، میگه صفت یقین اصولا یک صفت ثابتی است در انسان، صفت شک شکه حالت تزلزل، حالت پیچیدگی است، عدم روشنایی، همونطور که عرض کردم شک معنای چسبیدن دو چیز بعد شکت به سهام اکفانو هست در شرح حال قصه تیرباران جنازه امام مشتبه سلام الله علیه. شکت یعنی کفن حضرت با تیر به هم دوخته شد، به حساب فارسی این دوخته شد به هم چسبید، این دوختگی و چسبیدن رو شک میگن در لغت عربی شک. وقتی میاد این خود این حالت رو بررسی میکنه، این یک حالت دیگر است، این بحث تنجز نیست، یعنی این میاد دنبال این حالته که شما سعی بکنید در امورتون یقین داشته باشید، حالت شک و تردید نباشه. برای اینکه یقین داشته باشید، مثلا هرچی در کتاب اومد یقینیه، حالا ممکن است کسی بگه نه من برام هم چه خیلی، میگه نه شما هرچی در کتاب یه هرچی در فرض که مثلا تلقی از خواب اومد یقینیه، این احساس این است که صفت این ایجاد صفت یقین و ثبات در مقابل صفت شک و تزلزل، شما شک نکنید، اقل و ما قسم بین العباد الیقین. یکی این که در عده از این کتب مربوط به سلوک هم صحبت یقین مطرحه، نظرش به این حالته که اصولا شما تو زندگیتون حالت یقین داشته باشید، حالت شک و تردید رو از زندگی دور کنید. این ربطی بحث تنجس نداره، این خودش یه بحثه. اینجا یقین رو به عنوان یک صفت نفسانی و شک رو به عنوان یک صفت نفسانی، که این صفت نفسانی صفت بدی، صفت تردید و تزلزل در مقابل صفت یقین، و یقیناً صادقاً حتی علماً انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، این که در اون دعای مبارک ما آمده، این ها که در ذیل آیه گفتن یقین مراد اینه و عبد ربک حتی اتی کل یقین، یعنی اصولا در زندگی از نظر تربیتی شما یه حالت یقین به خودتون بگیرید، به این معنا ولو مصادرش یقینی باشه، مثلا بگید مطلب در کتاب و کتاب بود یه تمام، حالت تزلزل و تردید به خودتون راه ندید. الیقین لا یزول به شک، الیقین لا یزال به شک، مراد اینه، این حالت هم حاصل غیر از استصحاب. یه معنای دیگری است که در جلسه گذشته عرض کردم، معنای ششم برای الیقین لا یزال به شک، که یه حالت خاصی است برای، و این طبعا ربطی به تنجز نداره، این در حقیقت یک نوع مسئله تربیتیه، یه نوع مسئله سلوکه که شما سعی کنید در زندگی خودتون و بعد در زندگی افرادی که با شما وابستگی دارن همیشه یک حالت یقین باشه، حالت شک، تردید، احتمال، این رو از زندگی، این حالت تردید یک صفت نفس، مثل صفت شجاعت، مثل صفت بلاحت، مثل صفت مثلا عدالت، تو یک صفتی است برای انسان، این هم خودش یک صفتیه، صفت یقین و صفت شک. این علی یقین و لا یزول به شک یا لا یزال به شک در حقیقت مراد اینه. برای اینکه این مطلب باز روشن بشه، من یه مورد دوم ذکر بکنم در بحث احتیاط، یعنی حتما دیدین دیگه چون رسائلم داره، چون این بحث احتیاط و اخباری نزدیک 400 ساله اصرار دارن که احتیاط واجبه، تمسکم به روایتی از پیغمبر که فرمودن به این که دار مدار هما، هما یعنی منطقه حفاظت شده، نزدیک منطقه حفاظت شده یا قرقگاه به اصطلاح قدیمی ها گوسفند رو نچرون، اگر گوسفند رو نزدیک هما آوردین، من یرتعف اول الهما یوشک و اوشک انیت، خود یوشک رو به صیغه معلوم بخون یا اوشک مجهول نخونیم، خود یوشک رو به صیغه معلوم نزدیک، انی یوشک و ان ادعا، اون صحیحش یوشک و یوشک و ان ادعا، ان ادعا فاعلش، علای حال یوشک انیت خلو فلهما، اگه کسی نزدیک منطقه حفاظت شده قرار بده گوسفندشه، ممکنه که این گوسفند وارد همون منطقه بشه. ببین این رو اخباری ها تمسک کردن برای لزوم احتیاط، معروف دیگه احادیث هما رو، این رو دیدم بعضی از اصولی ها متعرض شدن، نه به این شرحی که من میگم، حالا شرح ما که در اونجا گفته شده اصلا این حدیث ربطی با به احتیاط نداره. خوب دقت کنید، حالا گفته شده اقوان اخباری خیلی اصرار که این مثلا وجوب احتیاط است. نه ببینید، در اونجا بحث احتیاط کجاست؟ بحث احتیاط در جاییست که شما یه نقص ادراکی دارین، شما یا با وجدانتون یا با عقلتون یا با تعبد یا با نکته ای اون نقص ادراکی رو میخواییم پر کنید، لیکن نقص ادراکی رو با یک نوع اصل عملی پر میکنید، با یک نوع حالت احساسی و عاطفی پر میکنید. مثلا شما نمیدونی این قطره خون روی این ظرف داده رو میزه، این نقص ادراکی است، قطره خون این طرف یا این رو پر میکنید، میگه از هر دو اجتناب بکن. این اجتناب از هر دو پر کردین نقص رو، لیکن با یک نکته عاطفی، نه که واقعا دو طرف خون بهش رسیده، خون به یک طرف رسیده. اگر شما واقعا پر کردین میشه اماره، اگر با سلوک عملی پر کردین میشه اصل عملی. پس در باب احتیاط شما یک نقص ادراک، خوب دقت کنین، حقیقت احتیاط اینه. این مطالب رو که من از قانون خیلی در مباحث قانونی به طور کلی و مباحث ورزش تربیتی تأثیر گذار، اما در مورد روایت، اون روایت کامده نقص ادراکی نیست، خوب دقت کنین. یعنی در مورد روایت حدود حما یا منطقه حفاظت شده معینه، مثلا یه جوب آبیه، این اون بر جوب آب منطقه حفاظت شده است، این بر آزاده. ببینید، یا سبزیه، از اول سبزی به بعد منطقه حفاظت شده است، یا امروز یا سیم گذاشتن مثلا، یا فرض آجر گذاشتن. فرض روایت، خوب تأمل بفرمایید، فرض روایت این است که حما معینه، اما پیغمبر من یرتع حول الهما و من یرتع، یعنی هما مشخصه. شما گوسفندت رو بردی نزدیک هما، ممکن گوسفند دیگه عقل درستی که نداره یه دفعه بره تو هما، نفس انسان هم مثل اون گوسفنده، شهوات دیگه. شما اگر نزدیک محرمات شدی ممکن وارد محرم، مثل گوسفند که عقل و شعور درست نداره وارد منطقه حفاظت شده میشه، شما هم دقت بکن. دو بحثه، یه دفعه میگه یک منطقه مشکوکه، خوب دقت کنید،
محل ابتلا همینه که وقتی اون گوسفند میره نزدیک ما، ما نمیدونیم این نقص ادراکیه، نمیدونیم از حد ما خودمون
خب نه، میگه من یرتع حوله، این که میگه من یرتع، این هما معینه، حولش هم معینه. یوشکو ان یدخل، نه یوشکو ان یدخل الهما. ببینید، یعنی ببینید منطقه حفاظت شده معینه، گوسفند آوردی نزدیک این منطقه ممکن بره داخل منطقه، این بحث ادراکی نیست. دقت کردید؟ تأمل بکنید. حالا چون 400 سال این روایت تو بحث احتیاط مطرح شده، اصلا این روایت ربطی به احتیاط نداره. بله، اگر امام پیغمبر میفرمون شما گوسفند رو جای آوردین که مشکوکه از حما هست یا نه، مشکوکه، این میشد ادراک، این میشد تعامل کنه، نقطه فنی رو چند جو. اگر میفرمود شما گوسفند رو یک جایی نیارین که مشکوکه از حماس یا خارج حما، این میشه نقطه ادراکی، ممکن است در واقع از ممکن است در واقع از حما باشه. اگر این تعبیر بود این میشد نقص ادراکی، این میخوره به احتیاط، اما تعبیر این نیست. میفرمود من یرتع حول الحما، یعنی هما جاش معینه، این حوله، این نزدیک هماست. اگر نزدیک شد، چون حیوانه ممکنه خودش داخل بشه، داخل هما بشه، داخل منطقه حفاظت شده بشه. یوشک و انیت خلف الهما، لذا اگر دقت کنیم روشن شد در اینجا، این مسئله هما مسئله ادراکی نیست، مسئله واقعی است، و لذا این حدیث مبارک در حقیقت یک نوع تربیتیه، نه بحث تنجز و حجیت. هیچ انسانی خودش رو در معرض کاری که گناهه، ولو مشکوک نیست، مسلمه، یه منطقه کار گناه مسلمه، بگه من حالا توی این مجلس میشینم غیبت میشتم، اما خودم غیبت نمی کنم مثلا، معاذم، بگه نمیشه، خب نیست غیبت، نفس انسان دفعه غیبت هم میکنه، یه دفعه دقت میکنه. این روایت مبارکه ناظر به یک نوع تربیتی است، نه به یک نوع حجیت و تنجز. میگم چون این مطلب 400 سال اول اخباری و اصراف در آورده، تو ذهنها رفته که این اون نکته های تنجز و حجیت رو با نکته های تربیتی، در نکته های تربیتی موضوعیت داره، یعنی واقع مطرح میشه. خوب دقت بکنید، در نکته های تنجس صورت ذهنی مطرحه. اصلا قوام باب تنجس به صورت ذهنی است. یعنی شما در اصول اگه خوب دقت بکنید، اون صورت ذهنی که برای شما این حکم پیدا شده که مثلا میگه نماز جمعه واجبه یا نماز جمعه واجبه، این میاد اون صورت ذهنی رو تحلیل میکنه، از کجا گرفتی، منشأش بود، علم اجمالی است، علم ظن، میاد اون صورت ذهنی رو. پس ما در اصول در حقیقت میایم اون صورت ذهنی رو در بحث حجیت مثلا و نظام عرض کردیم. اگر بخوایم منصفانه مخصن امروز تو بحثایی که در سطح استانداردهای علمی راجع به حقوق مطرحه، ما در دنیای امروز نمیشه فقط رو بحث تنجس بحث بکنیم. مباحث حقوق و قانون خیلی اوسعه. این که شما حس میکنید مباحث اصول رو نمیتونید در سطح بلندی مطرح بکنید، نکتهش اینه اصولی رو که ما داریم رفته رو تنجز، رفته رو صورت ذهنی. خوب هم هست، نمیخوام بگم بلکه تنجزی که از مسائل مهمه در قانونه. لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، این در خود قرآن هم هست. لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ یعنی تنجز، من بلغ هر که قرآن بهش برسه. بعد از انذار ولیون ذروقوم هم اداره جو الیه، این ولیون ذروقوم هم مرحله تنجس، لعله هم یحزنون مرحله امتصاله. خود این مراحل در قرآن آمده اما خب با تعبیر دیگری آمده، ما شاید ابتدا تصور نمی کنیم درست. و لذا ما عرض کردیم که اگر بخوایم بحث اصول رو زنده تر مطرح بکنیم، بیار رو همون محاور هفتگانه، یعنی حکم رو در هفت محور، سه تا مبادی جعله، یکی خود جعله، سه تا مراحل متأخر از جعله که الان توضیح دادم خدمتتون. در حقیقت اصولی رو که ما الان می‌خونیم فقط مرحله ششمه، یعنی این محور ششمه یا مرحله دوم بعد از جعل که اسمش تنجزه. البته به یک مناسبتی، فرض کن توی مناسبتی مثلا ان الله یختار احبه ما الی در باب عوامل، متعرض این شدن که امتثال بعد الامتثال معنا، خود مباحث امتثال این با جداگانه بحث میشد، نمیدونم حد مال امتثال، امتثال از بین ببریم، این هم تو مراحل امتثاله. لذا خواهی نخواهی مباحث اصولی مقدار خلط با هم پیدا میکنه. قاعده ملازمه که سابقا تو اصول بود مثل قوانین و فصول، نه الان نیست، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، الان آمده در اوائل اصول مرحوم نایین دیگران مختصر آمده آقای خوی مرنه. لیکن این مثلا سابقا این بحث ملاکاته، یعنی ما میتوانستیم این مباحث و محورهای معین رو بالاخره به هر حال آن اصولی ها احساس کردن که این مراحل یک مقداری تأثیر گذاره، اما میگم یک کمی مشوهه. عمده الان که ما در مبحث اصول متعرض میشیم مرحله تنجزه. و این خوب دقت بکنید، ما ممکن است یک چیزی رو در مرحله تنجز بررسی کنیم، یه چیز همون رو در مرحله تنجز بررسی نکنیم، یه مسئله دیگری است، باب دیگری است. این قطع و شک، الیقین لا یزول به شک، اگر تو مرتبه تنجز بررسی بشه این میشه به درد استثناء، چون یقین رو به عنوان اینکه یک صورتی است که ارتباط با خارج داره، شک شده اون حالت یقین تزلزل پیدا کرده، میگه طبق اون یقین خود عمل بکن. دقت فرمودید، این اسمش استصحاب. اما اگر آمد یقین و شک رو به عنوان خودش بررسی کرد، این امر تربیتی است. توی آنی که دیدن در این کتابی که به اسم عرفان و سیر و سلوک هست، یه مقدار زیادیش بحثاشون سر یقینه و اصولا اینکه از راهشونه که سعی بکنه مثلا سالک یا هر کسی تعبیر میخواییم، این باید در خودش همیشه صفت یقین ایجاد بکنه، یقین داشته باشه اونچه که در قرآن حقه، یقین داشته باشه اونچه که راجع به امام زمان حقه، یقین داشته باشه. این حالت یقین رو به این معنا ربطی به استصحاب نداره، این عالم دیگریه. شک رو از خودش دقت میکنه، شک رو از خودش دور بکنه و ایجاد یقین بکنه. انصافا تو این سه تا روایتی که ما در استصحاب داریم، اگر یقین و شک رو معنی این معنای تربیتی بگیریم میخوره، اما خب اصحاب نفهمیدن، اصحاب ما اصلا این معنا به ذهنشون نیامده. این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا قابل تأمل انصافا، من درس کردم روایات ما لا تنقض الیقین به شک محتمل به صورت لا تنقض خونده بشه که نفیه، محتمل لا تنقض خونده بشه که نهیه. لا تنقض الیقین به شک به کس خونده میشه، بله چون ساکن حرکت ها حرکه حرکه بلکست، این حرکتش حرکت آرزی است. ولا تنقض باشه، دقت کنید، اگر استصحاب باشه ظاهرم باید نفی بخونیم. این هم یه نکته رو بگیم الان چون بعد روشن بشه. ولذا عرض کردیم مرحوم ناینی استصحاب رو اینجور معنی که عدم و انتقاض الیقین، عدم و انتقاض معنیش ایشون به نفی خونده. خود عبارت آیین اهل سنت هم همینطوره، الیقین و لا یزالو به صیغه نفی آورده. اما اگر به صیغه نهی خوندیم لا تنقض الیقین، ظاهرا مراد باید همین وسواس باشه، چون اگر به صیغه نهی باشه باید یک معنایی باشه که در اختیار ماست. این معنایی دقت میکنه، یعنی مثلا این که اخرج من الدار، برو بیرون، چطور این در اختیار ماست؟ یا آب بیار، چطور در اختیار ماست؟ این نقض یقین، عدم نقض، باید یک معنایی باشه که در اختیار منه. اون معنایی که در اختیار منه اینه، از حالت وسواس هم دست بردارم. از کردم چون آقای نارم من بیشتر مطالبی رو متعرض شدم، چون کسی متعرض انصافش اگر لا تنقض به صیغه نهی بخونیم که عرض کردم خب الان به صیغه نهی نیست، به صیغه نفی فهمه، اون وقت لا تنقض الیقین به شک، آیین اهل سنت هم الیقین لا یزال به شک یا لا یزول به شک آوردن، اون وقت عنوان لا تنقض انصافش روایت میخوره به این مسئله تربیتی، ربطی با به استصحاب نداره، مگر آیه توسعه دیگه از جای دیگه داده بشه، و الا میخوره به این مسئله تربیتی، چون او تحت اختیار انسانه، اونه که تحت تصرف انسانه، اون به اصطلاح و معنای حقیقی هم میشه. چون عرض کردیم لا تنقضو یه احتمال هست که ولو به صورت لا تنقضو مراد بقائه، صیغه نفی مراد وجوده، که عرض کردیم مرحوم‌های خوبی هم همینجور معنا کردن الاستصحاب بقاء الیقین، مرحوم آقای ناینی فرمودن عدم و انتقاض الیقین، ما این دوتا رو با هم دیگه فرق گذاشتیم. بقاء الیقین یعنی تعبیر نفیه لکه مراد جدی اثباته. عرض کردیم این رو در اصطلاحات ادبی آقای مطلع اسمش صریح و کنایه میگذارن، صریحش نفیه، معنای جدی مراد جدی اثباته. این که میگه بقاء الیقین، این که یک تر چون عرض کردیم تعابیر باید به دقت مورد تحلیل قرار بگیره، حالا در خلال بحث آیندم زیاد صحبت میکنیم. یکی از نکاتی که در مسئله قانون الان روش خیلی حساسن مقام ادبیات قانونی است، تعبیر قانونی، خیلی با ظرافت رو این بحث میکنن و این خیلی لطافت ها داره، مخصوصا تو مباحث عموم و خصوص و اطلاق و اینها خیلی تأثیر گذاره که عنوان چی باشه، عنوان چی جوری گفته بشه. حالا من دیگه وارد اون خصوصیت میشم، فقط میخواستم اشاره کنم چون این جزء مسلمات قانونی است که روی تعابیر دقت زائدی میشه. وقتی گفته میشه لا تنقض الیقین یعنی عدم نقض یقین، وقت مراد جدی بقا باشه، اصطلاحاً به این میگن کنایه، یعنی معنای کنایه است. اما اگر نکته خوب دقت فرمودید همون نکته تربیتی باشه دیگه کنایه هم نیست، لفظ کاملا صریح و حقیقت هم کنایه دیگه نیست، چون این نکته عملی هست، مثل من یرتع حول الهما، اونجا هم نکته کنایه نیست، میگه گوسفندت نزدیک قرقگاه نیار، نگو من مواظبم خط قرق مشخصه، دست تو نیست، حیوانه، دید اون ور علف میره اون طرف، دفعه دست خودش که نیست، حساب نداره، دفعه رفت طرف علف. این نکته تربیتی است، نه نکته حجیت و اصولی. و معنی ارتع حول الهما عرض کردم، من یه وقتی که نگاه میکردم کلمات و اصولی و موازی ها بود که بود، یه چیزی شبیه این رو دیدم که از قانون اشکال میکنه، شبیه این عبارت به نظر من حل اساسی استدلال، چون جوابایی که اصولی ها دادن خیلی روشن، این به نظر من بهترین جواب از این روایت هماست که آن اخباری ها بهش تمسک کردن، دقت کردین؟ اصولا این روایت ناظر به بحث احتیاط نیست، چون بحث احتیاط زوایاش رو توضیح دادیم، عرض کردیم، این ناظر به یه بحث تربیتی است بله اگر میگفت یه جای مشکوکه نمیدونی از حماس یا خارجی هما، اونجا نرو چون ممکن از در واقع هما باشه، این میشه اختیار. اگر تعبیر این بود، اگر تعبیر این بود به نقطه فنی، چون آمد میگه واقع رو در نظر گرفت، اصلا نقطه احتیاط این است که واقع در نظر میگیره، در ظاهر کاری میکنه که به اون واقعی که حرامه نرسیم، این اسمش احتیاطه. اما وقتی میاد مشخص میکنه و من یرت احول الهما، شما نه این گوسفندتون نزدیک هما، نزدیک قرقگاه، نزدیک منطقه حفاظت شده، او شکه یا یوشکو انیت خلف الهما، این دیگه مسئله تنجز و احتیاط نیست، این قطعا میشه. یعنی این آمده حرام رو تشخیص داده، میگه خودت رو نزدیک حرام، نه نزدیک محتمل رو حرمه، خوب دقت بکن، خودت رو نزدیک حرام قرار نده. پس که مناطقی هست که توش کارای حرامه، از اون نزدیکش رد نشو. چرا؟ چون ممکن است اون نفس تو که مثل گوسفند جزء بهائمه یه دفعه بره به طرف حما. این ربطی به مسئله احتیاط نداره، این نکته تربیتی است. این خوب دقت کن، من امروز مخصوصا وقتتون گرفتم به این جهت، چون گاه گاهی توی روایات و توی لسان ادله یک مطلب به عنوان یک مطلبی است که خودش فی نفسه دیدیم این یک اثر داره، یه دفعه به لحاظ طریقیت به اون لحاظ دیدیم اون اثر دیگه داره. پس بنابراین اگر که یقین و ظن و شک به لحاظ ادراک بررسی بشه، به این معنا یقین یعنی ادراک تام، ظن یعنی ادراک راجح، شک یعنی ادراک مساوی یا نقص قصور ادراکی، عجز ادراکی. فقط فرقش با جهل اینه، عجز ادراکی با التفات، چون انشاءالله خواهد آمد گاهی اوقات انسان جهل داره اما التفات نداره، اینجا محل کلامه. مثلا 2 ساعت قبل ایشان وضو گرفته بود، با طهارت بود، 1 ساعت قبل همجور نماز خوند، حواسش هم نبود، الان داره فکر میکنه من 1 ساعت قبل نماز خوندم، قبل از او مثلا از من حدثی صادر شد، خوابیده بودم یا نه، میتونه استصحاب بکنه بر اون نمازی که 1 ساعت قبل خونده. این که در تنبیهات بر استصحاب خواهد آمد شک باید فعلی باشه، مرادشون اینه، میخوان بگن اینجا استصحاب نمیشه کرد ولو جهل بوده. خود دقت کن، این نکته فنیش انشاءالله اونجا عرض میکنیم. میگن میدونم روشن شد، مثلا مناقشات آقای خویی مناقشات کردن راجع به اینکه قاعده تجاوز فراغ جاری میشه، من انشاءالله بعدش مناقشات عرض میکنیم. این یک نکته نکات فنی و اصولی داره که انشاءالله در اونجا متعرض میشیم. من اینجا فقط همین محاسب میگم، حالت جهل غیر از یعنی اعم از شک، شک یعنی عجز ادراکی لکن با التفات، جهلم عجز ادراکی است، شما ادراک ندارین اما التفات ندارین. اینا آمدن گفتن لا تنقض الیقین به شک، اگر من استصحاب باشه شک باید فعلی باشه، یعنی التفات داری نمیدونی این طرفه، اما اگه التفات نداری مجرد جهل داشتی اونجا جای استصحاب نیست، مجرد جهل جای استصحاب نیست، جای استصحاب اونجاییست که شما یقین سابق نگاه میکنید و میخوایید با حالت شک و تردیدتون اونو بکشید. خب اینم تا اینجا معلوم شد که یک معنای ششمی برای معنای الیقین لا یزول به شک هست، لکن انصاف قصه این ربطی به استصحاب نداره، اصلا ربطی هم به باب حجیت نداره، کلا هیچ ربطی به باب حجیت نداره، توضیحاتش هم داده شد. اما اگر روایت مبارکی که ما داریم لا تنقض به صیغه نهی باشه با این بهتر میسازه. چرا؟ چون اصل اول این است که الفاظ و حمله بر صریح و معنی حقیقی بکنیم، هیچ تصرف در لفظ نکنیم، اگر نفی باشه یا مبنای نهایی رو قبول بکنیم با تصرف بکنیم، اما اگر نهی باشه با این معنا میخوره. لا تنقض به انسان میگه شما یقین پیدا کردی، شک آمد، وسواس، به وسواست گوش نکن، مثلا سرکت نماز مسلمه چهارمی شک داری چهارم یا نه، وسواس نکن، ستا که مسلم باش چهارمه بخون، وسواس نکن که این چهارم هست یا چهارم نیست. من دقت کردین این اصلا اگر این معنا مراد باشه، چون تا حالا نشینم در حوزه تا حالا بودین این معنا نشینید، اگر این معنا مراد باشه هیچ ربطی به استصحاب نداره، کلن از باب استصحاب خارج میاد. البته آقایون اخباری با اینکه به شدت با استصحاب مخالفن، این معنا رو احتمال ندن، نمیگه از احتمالاتی که این اخبار رو میزنه به باب دیگری غیر از استصحاب. من امروز توضیح دادم چون هدفم نکته دیگری هم بود. اصولا تو مباحث اصولی گاهی اوقات روایاتی میاد که ربطی به باب تنجز نداره، اینا ربطی به باب اصول نداره. این دو تا مثال امروز زدم، این مدار امروز بحث خارج کردیم چون بعضی من گفتن بحث توله داره میشه، این چون یه ظرافت هایی است، این ظرافت ها در نظر گرفته بشه که بحث اصولی کجاست غیر اصولی کجاست. و صلی الله علی محمد.